آیه شریفه 51 رو بشنوی. لیجزی الله، این اتفاقات برای این میفته که خداوند بده کل نفس ما کسبت، به هر کسی آنچه کسب کرده رو بده. ان الله سریع الحساب. چند نکته رو در مورد این آیه توی دو صفحه ببینیم. اول به سه تا از ظرایف آیه اشاره بکنیم. یک، لیجزی الله، با آوردن الله داره ضرورت مبدأ فاعلی رو ذکر میکنه. یعنی چی؟ خدا میخواد که این اتفاق بیفته. یعنی اگه خدا نخواد این اتفاق، یعنی ممکنه یه کسی کاری بکنه بره اونجا خدا اونو عیان نکنه؟ بله، شفاعت یعنی همین دیگه. من یه کاری کردم، یه حقیقتی داره، میریم اون دنیا، خدا به یه مناسبتی از این که اون مطلب رو آشکار بکنه چی؟ میگذره و منو میبخشه. پس این که الله رو آوردیم، این که اعمال تجلی پیدا بکنن و حقیقتشون آشکار بشه، این باز با اذن خدا و با اراده خداوند، خود به خود این اتفاق روی نمیده. این یه نکته. دوم میفرماید که لیجزی الله کل نفس ما کسبت، نمیگه لیجزی الله کل نفس به ما کسبت. فرق این دوتا با هم چیه؟ آیه میگه به ما کسبت، با اینکه گفته ما کسبت چه فرقی میکرد؟ بگید. آفرین. ببینید اگر میگفت لیجزی الله کل نفس به ما کسبت، معناش این میشد تا اینکه خداوند به هر کسی بابت آنچه کسب کرده جزا بده. یعنی طرف یه چیزایی کسب کرده، بابت اینا خدا یه جزایی میده. این جزا با آنچه کسب کرده دو تا چیز میشن. اما لیجزی الله ما کسبت، یعنی خدا همون چیزی که کسب کردن همونو بهشون به عنوان جزا بده. پس اگر میگفت به ما کسبت، معناش این میشد که خدا نمیخواد بابت جزای اعمال اونها یه چیزی بهشون بده که ما با دو تا چیز مواجه بشیم. ما با چند تا چیز مواجهیم؟ یه چیز. اون اینه که خداوند همون عمل اینا رو بهشون برمیگردونه. لیجزی الله کل نفس، همون چیزی که ما کسبت همون رو بهشون میده. اینم نکته دوم، عینیت جزا و عمل. سه، لیجزی الله کل نفس ما کسبت، همون نفس کسبت. چرا مؤنثه؟ چون نفس مؤنث مجازیه. ما بابت آنچه که نفس کسب کرده همون چیزها رو بهش میدیم. وقتی میگه ما کسبت، معناش چیه؟ معناش ما کسبت معناش چیه؟ اصلا کلن استفاده از دست حیفه دیگه، نیم دستو بکشیم بالا. ما کسبت، کسبت چی از توش در میاد؟ بله، شما نمیشید اینجا بشینید من اینقدر گردن رو بر نگردم، از توش چی در میاد؟ چرا؟ خودش کسب کرده. بارکالله. لیجزی الله کل نفس ما کسبت، خود همون نه لا جبره بلا. ما قائل به جبریم، ما الان مجبوریم، خدا اینو اراده کرده؟ نه خیر. لا تفویض، ما هر کار دلمون بخواد میتونیم بکنیم؟ نه. پس چی کاره این ما؟ بل امرون بین الامرین، این وسط، نه اختیار مطلق نه جبر مطلق، امرون بین الامرین. توی چیزای ما اختیار داریم، توی چیزای ما اختیار، اومدن اختیار داشتیم، رفتن اختیار داریم؟ نه. تو الان بخوایم نظم عالم به هم بزنیم اختیار داریم؟ نه. ولی تو بعضی چیزا داریم، تو رفتارها و کردارهای خودمون، تو اقوالمون اختیار داریم. بفهمید. خب آره، اما این دان... نه نه، این که ما 10 تا راه داریم یکی رو میتونیم انتخاب بکنیم، خدا میدونه ما کدوم انتخاب میکنیم. لذا باز شبهه به قوت خودش باقی خواهد. سرش سرنوشت چیز انسان سرنوشت مفصل اینو بس کردیم با بچه ها که شاید میتری بودن. خب پس از همین الله، ما و کسبت 3 تا نکته ظریف در میاد. از این بگذریم، انواع جزا، ما چند جور جزا داریم؟ جزا 3 جورن. 1، جزاهای فقهی که تشریعیان، جاشم تو دنیاست. کی توضیح میده یعنی چی؟ بفرمایید. آفرین. حدود، قصاص، دیات، تعزیرات. آقا یه کسی سرقت مرتکب شده، سرقتش هم چند تا شرط داره؟ 14 تا شرط تو داره. چیکار میکنیم؟ از کجا؟ اموج. این 4 تا انگشت، 60 کف دست باید چی؟ باقی بمونه. اگه دوباره دزدی کنه چی؟ بازم حدی باشه چیکار میکنیم؟ حقوقی داریم تو این کلاس؟ بشه حقوق؟ هیچ کی نداریم؟ فقه حقوق داریم؟ کیه؟ چیکار میکنیم بار دوم؟ اگه بازم سرقت حدی انجام بده؟ حالا این اون یکی هم قطع میکنیم، بفهمه دیگه این کار نکنه. چیکار میکنیم؟ کی میگه؟ فقه حقوق دیگه نداریم؟ الهیات اینا. کسی هم تا حالا دزدی نکرده که بگه اقلا خودم بگم تجربه‌ام اینه که چیکار میکنم. این بار چیکار میکنن؟ پا رو قطع میکنیم. چقدر؟ انقدری که مقداری از اونجایی که مس میکشیم چی؟ باقی بمونه. حالا اگه این کار کردیم دفعه سوم سرقت حدی انجام داد، آخه نمیدونم بدون یه دست و یه باش جوری سرقت حدی باز انجام داد، چیکار میکنیم؟ میگیم پولی به این بدین دزدی نکن. دفعه سوم حبس ابد میشه. اگه دفعه چهارم انجام داد چی؟ یعنی تو حبس ابدش دوباره سرقت عادی کرد. اصحاب الکبائر اذا اقیم علیهم الحد مرتين قتلوا في الثالثه، که به بیشتر فقها از باب احتیاط میگن قتلوا في الرابعه. اگر کسی جرم حدی رو 3 بار انجام بده و 3 بار مجازات بشه، بار چهارم انجام بده، فارغ از اینکه اون حد چیه چیکارش میکنن؟ اعدامش میکنن. تو همه حدوده، حالا توی بیشتر حدود 3 بار بوده، اما چون تو سرقت بار چهارمه و برخی روایت برخی جرم اخلاقی میگن دفعه چهارم، فقها همه رو بیشترشون میگن دفعه چهارم. قانون مجازات ما میگه دفعه چهارم، که اگر کسی 4 بار انجام بده کار مثلا تو زندان بودم من، خب تو همون حبس ابد اومدم یه مالی رو از محل مخصوص نگهداریش تو اتاق زندان خارج کردم، یعنی 14 شرط رو داری، سال قحطی نیست، مال مثلا پدر و فرزندی نبوده و بقیه شروط، امکان داره. بفهم چی شد؟ جرائم 4 دستن یا حدودن سخت‌ترین جرائم که 16 تا را 11 تاش تو قانون ما اومده، مثل سرقت، مثل فحشا بین آقا و خانم، آقا با آقا، خانم با خانم، محاربه، افساد فل ارض، بغی، بعد قصد، شرب خم، اینا میشن حدود، سنگین ترین جرائم و سنگین ترین مجازات. دوم قصاصن، جرائم خونی، یعنی کشتن نفس یا عضو، یا آدم رو بکشیم یا عضو بشاسیم. سوم دیاتن، که جایی که قصاص تبدیل به دیه بشه، یا جرم غیر عمدی باشه، یا یعنی غیر عمدی باشه، شبه عمد یا خطای محض باشه، مثلا من تو تصادف زدم پای یکی رو قطع کردم، خب دیه میدم. و چهارم هم تعزیراته. تعزیرات یعنی نه حد، نه قصاص، نه دیه. یعنی جرم و مجازات رو یا شهر کلن تعیین نکرده، حاکم تعیین میکنه، یا جرم رو تعیین کرده، مجازاتش رو تعیین نکرده، به دست حاکم. اینا میشن چی؟ میشن جزاهای فقهی تشریعی در دنیا، بسترش تو دنیا. 2، جزاهای کلامی یا تکوینی که بازم تو دنیا. برای این حدود و قصاص دیگه مثال نمیخواد، گفتیم برای این کلامی تکوینی تو دنیا مثال میزنی؟ چی؟ نه خیلی آنی تر، خیلی واضح تر بگید. حالا این جزای الهی نیستش. یکی چرا اینقدر مثلا دور میشی؟ اینم اسم بگین که آبرود میره. آقا عذاب اقوام، همه فیلسوفان از مثالهای پیچید. بابا عذاب اقوام، یه قومی خرابکاری کردن، خدا زد لت و بارشون کرد. خیلی واضح تره که جزاهای تکوینی که خدا تو دنیا داده. چند تا مثالش رو ببینید. صفحه 390 سوره معرکه قصص آیه شریفه 40 ببینید. اون جایی که خدا خیلی رو زده، حالا اینکه سرمون خیس بوده، نشستیم جلو کوله رو باد خورده و سرما خوردیم و عطسه میکنیم و اینقدر طولانی منتظر نمیمونیم دیگه. آیه 40 صفحه 390 آوردین؟ 390 آیه 40 فأخذناه کیو؟ فرعونو و جنوده. چه کارشون کردیم؟ فنبذناهم، انداختیمشون توی فلیم. فانظر کیفه کان عاقبت الظالمین. نگاه کن به فرعون و سپاهش، وارد آب شدن، آب رسید به هم، همشون چی؟ قد پردت. همه رو چه کردیم؟ غرق کردیم، تموم شدن، رفتن. این که سنت ماست در دنیا، ما یه عذابهایی در نظر گرفتیم، کسایی به اون مرز نزدیک بشن. لذا الان اگر ما جمع شدیم خواستیم کاری بکنیم که نظم زمین به هم بخوره، یعنی مثلا با 10 تا بمب هسته‌ای قوی کره خاکی رو از بین ببریم، خدا اجازه نمیده. میگه نظمی که چیدم و به هم، گناهای دیگه چرا، اما از یه حدی بخوایم بریم که نظم عالم به هم بخوره، خدا نمیذاره. دو بله، به خاطر این که تفاوت فقه و کلام دیگه، اونجا تشریع قوانین، اینجا بسای آیه. برین 5 صفحه بعد آیه 81 همین سوره قصص آیه 81 آره 5 صفحه بعدش فخسفنا بهی و به داره الارض کیو؟ قارون. ما خودشو خونشو به زمین چیکار کردیم؟ گفتیم فرو ببلش، هم خودش هم خونش، همه رو با هم، که دیگه اینقدر نگه که هرچی جمع کردم نتیجه کار خودم بوده، هنر خودم بوده. فخسفنا بهی و بداره الارض فما کان له من فعت ینصرونه من دون الله. کسی هم نبود که بخواد از او در مقابل خدا دفاع بکنه که، و در نتیجه و ما کان من المنتصرین، یاری به اون نرسید. باز میبینیم خداوند چیکار کرده، یک کسی به جایی رسیده، خدا احساس کرده او رو باید حذف بکنه. و نمونه سوم صفحه 2 صفحه بعد سوره معرکه عنکبوت آیه شریفه 14 بلغت ارسلنا نوحا الى قومه. حضرت نوح سلام الله علیه رو فرستادیم، فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما، 1000 سال کم غیر از 50 سال، این 950 سال حضرت در میان اینا چی بود و موند و تبلیغ کرد، ولی نتیجه 80 تاشون بیشتر ایمان نیاوردن. با حضرت نوح هم گفتیم دیگه، تو سورو چه کار میکردن؟ نا حضرت رو میگرفتن، لای نمد میپیچیدن، به حد مرگ میزدن، بعد گمان میکردن حضرت به شهادت رسیدن، مینداختن حضرت رو میرفتن، خانواده حضرت میمدن با حضرت رو میبردن، درمان میکردن، آروم حال حضرت خوب میشد، دوباره شروع میکرد به تبلیغ. یعنی چند بار در حد مرگ اون حضرت رو اینا ضرب و جرح کردن. خب تحویل نگرفتن، ایمان نمیدن. فاخذهم الطوفان و هم ظالمون. اون طوفانی که توی سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام بحث کردیم، اینها رو گرفت در حالی که چی بودن؟ ظالم بودن. ظالم به کی؟ ظالم و علا انفس. این تو دنیاست. خب این عذاب کلامی تکوینی تو عقبا هم هست، اصلا اصلش تو عقباست. دنیا که ما یه رشاهاتشو میبینیم، یه گوشه شدیم، حالا یه کسی مثلا آبروی کیو برده، آبروش رفته، اینا رو ول کن، اصلش تو قیامته. بیارین صفحه 168 سوره معرکه اعراف رو آیه شریفه 147 آیه 147 صفحه 160
و 8.
والذین کذبوا به آیات، بخونم، والذین کذبوا به آیاتنا و لقاء الاخره، اونایی که آیات الهی و لقاء خداوند در قیامت رو تکذیب کردن چی میشه؟ حبطت اعمالهم، اعمالشون، یعنی کلی کار کرده، میره نگاه میکنه میره تو نامه عمل هیچی نیست. بعد سوال میکنه خدایا اعمالم کو؟ حبط عمل چیه؟ اینه که انسان کاری بکنه که کارای خیری که کرده چی بشه؟ بپره، ابین بره. یه وقتی توی روایت هست که پیامبر عزیزمون توی وقتی رفتن برای معراج دیدن که ملائک توی بهشت دارن کار میکنن. حالا تعبیر مثلا این که دارن همجور آجر میچینن و برای مؤمنین کاخ درست میکنن. دارن کار میکنن، یه باری وای میستن. حضرت میدونستن که ملائک خستگی ندارن. سوال کردن که از جبرئیل سلام علیه که چرا کار مثلا اینو چرا یکم کار میکنن بعد وای میستن. جبرئیل جواب میده که اینا تا وقتی کار میکنن که مصالح از دنیا برسه. حضرت میگن مصالح چی؟ میگن مصالح اینا چیه؟ اعمال صالح مؤمنین. مصلحت مصالح اینا ذکر سبحان الله الحمدلله ولا اله الا الله والله اکبره. اون باید بیاد که اینا بسازن. مؤمن دست از خیر که میکشه اینا از کار دست میکشن. شروع که میکنه براش میسازن. خب این یه طرف قضیه. طرف دوم که گرفتاری درست میکنه، حالا این خوبه، میگه حالا دو روز کاخ دیرتر ساخته بشه، یا میریم میگن هنوز مثلا نازوکاریاش مونده، خب صبر میکنیم خودمونم کمک میکنیم. مشکل کجاست؟ حضرت فرمودن هر کس که این کار رو انجام بده خداوند یک درخت در بهش برو در نظر میگیره. یکی از اصحاب گفت آقا چقدر خوب، پس ما اینقدر ذکر گفتیم چقدر باغ داریم در بهش. حضرت فرمودن بشه که با یه گناه آتیش زیر همش نکشی ها، هزاران درخت در بهش برای خودش درست کرده، آبرو یه نفر میبره، یه آتیش زیرش. آتیش هم وقتی افتاد به باغ چند تا درخت میسوزونه؟ همه رو. یه زمین سیاه سوخته براش میمونه. خدا میگه حبط عمل میشه از اینها. برید آیه 180، چند صفحه بعد برید صفحه 174. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، با اون اسماء الهی و اسماء حسنى الهی خدا رو بخونید. و ذر الذين يلهدون في اسمائه، اونهایی که الحاد ورزیدن و منحرف شدن از اسماء الهی، اینا رو چی؟ بذر رها کنید، بذارید برن دنبال کارشون. سیجزون ما کانوا، نمیگه سیجزون چی؟ به ما کانوا. سیجزون همون چیزی که انجام دادن به همون جزا میگیرن، همون رو به عنوان جزا دریافت خواهند کرد. برید صفحه 443 سوره مبارکه یاسین آیه شریفه 54. اینا همه آیات دال بر جزای تکوینی در عقباس. صفحه 443 آیه 40، آیه 40 و چند گفتم؟ 54 ببخشید. 443 54. فالیوم کی؟ قیامت. لا تظلم نفس شیئا، به هیچ کسی اندک ظلمی نمیشه. ولا تجزون، چرا؟ چون جزا داده نمیشن. الا ما کنتم، ما امروز به شما ظلم نمی کنیم، چون چیزی که بهتون میدیم عین کاریه که خودتون کردید، کم و زیاد نمیشه. برید صفحه 447، سه صفحه بعد، سوره مبارکه صافات آیه 38 و 39، صفحه 447 آیه 38-39. انکم لذائق العذاب العلیم، شما چشنده عذاب دردناکید. اون عذاب چیه؟ و ما تجزونم، شما جزا داده نمیشید. الا ما کنتم تعملون، ما فقط همون چیزی که خودتون انجام دادید و بهتون میدیم، چیزی بهش اضافه نمی کنیم، یه چیز متفاوتی در کار نیستش. و برید صفحه 560 آخرین آیه سوره مبارکه تحریم آیه شریفه 7، سوره صفحه 560 آیه شریفه 7. یا ای الذین کفروا، ای کفار در قیامت، لا تعتذروا اليوم، امروز عذرخواهی نکنید. خانم رضی دوم، شما دنبال صفحه میگردین هنوز؟ 560 فرق میکنه؟ عثمانتاها، حالا انشاءالله طول سالینا عثمانتاها بیاریم. 560 میشه جزء 28 سوره معرکه تحریم. بعد طلاق، حالا من میگم طلاق کجاست؟ آخرای جزء 28 میشه. یا ای الذین کفروا، ای کفار، لا تعتذروا اليوم، امروز عذرخواهی نکنید. چرا عذرخواهی نکنید؟ انما تجزون ما کنتم تعملون، امروز شما به همون چیزی جزا میدید که میشید که و داده میشید که انجام دادید. عذرخواهی میکنم غلط کردم، منو مشمول این موضوع نکن. من تو اصلا مشمول چیزی نکردم، همون چیزی که خودت آوردی رو بهت دادم، همین. لذا بی خود جزا فزن نکن. اینم از سومین نوع جزا. خب بفهمید؟ آره، یه جایی به ما کسبت داریم، اما این که به ما کسبت چیه، میگه الا ما کنتم تعملون، جمع دعایه میشه، پس اون به ما کسبت همون عملشون. بفهمید؟ بلندتر میگین؟ نمیتون. این که حضرت میفهمند که قبل از ما انسانهایی بودن، اما نظام جزا و پاداش اونها شبیه ماست یا نه، نمیتون. بفهمید؟ اون بیعمله، بیعمله. خب ما کسبت، چون ما کسبت و جزاء سیئتن سیئتون مثلها، ولی و من جاء بالحسنت فلهو عشر امثالها. خدا وقتی کار خیر میکنی به ما کسبت میده، یعنی 5 تومن کار کردیم 150 تومن جواب میده، اما کار شر که میکنیم همونو میده، چون جزاء سیئتن سیئتون. نه چیزی نیست، نه اینکه اتفاق افتاده، اما مثل این که میگیم فلانی به سوء عاقبت دوچار شد، میگن اگه سوء اصلا عاقبته، میگیم کلمه نداریم دیگه، میگیم حسن عاقبت سوء عاقبت، والله باید بگیم حسن عاقبت بی عاقبتی، ولی بی عاقبتی یعنی یه تهی داره، حالا ولو ما اسمش عاقبت نذاریم، ما اسم کار شر رو عمل نذاریم، اما یه فعلی هست دیگه، من الان خدا نکرده یه سیلی به مظلوم زدم، پس این یه عملی است دیگه، حالا ما به اون عمل نگیم، بگیم این فعل، این رفتار زشت، این عملت، بالاخره یه کاره، این کار عینشه، اما به کار خیر که میرسیم دیگه نمیگه به ما کسبت، میگه که و من جواب الحسنت فلهو عشرو. هماهنگی با جزای وفاق رو بگیم، بریم برای پذیرایی. ما در قرآن داریم که آنچه در قیامت به ما میدن چیه؟ جزا ان وفاق، در سوره مبارکه نبع جزا وفاق داره، که اینجا جزا بحث چیه؟ عذابه. خب عذاب شما وفاق داره، هماهنگی داره با آنچه که انجام دادید، چیزی بیش از اون نیست. میگن خب اینجا جمعش با این آیه چی میشه؟ میگیم جمعش اینه، وفاق بودن و هماهنگی داشتن دو جوره، یه وقت کمیه یه وقت کیفیه. کمی اینه که سیئه در مقابل سیئه، صفحه 487 شورا 40 رو ببینید، صفحه 487 سوره مبارکه شورا آیه شریفه 40 آوردین، جزء 25. و جزاء سیئتن سیئتون مثلها. خب جزاء هم وفاقا دیگه، جزاء سیئتن سیئتون مثلها، وفاق داره؟ داره. به جهت کمی وفاق داره. بعد حالا در ادامه میگه که فمن عفا و اصلح فاجر، آره اگه کسی بهش ظلم کرده ببخش و فلان سر کنه، نه اجرشو خدا میده. حتی حالا شرط داره که این باعث تکبر و گستاخی بیشتر فرد نشه و تکرار نشه که حالا اونا رو میدونید. اما یه وقتی هماهنگی جزا و پاداش کمی نیست که سیئتن سیئتون مثلها، کیفیه. مثل کجا؟ مثل همینجا و همه آیاتی که الان خوندیم. توی کجا؟ توی بحث جزای تکوینی در عقبا. آقا جزا ان وفاقا، یه وقت کمیه سیئه سیئه، یه وقت کیفیه. کیفیه یعنی چی؟ یعنی جزا خود عمله. پس این که میگیم اینها لیجزی الله و کل نفس ما کسبت، با جزا ان وفاقا تعارضی نداره. این همونه، حالا یه وقت کمیه یه وقت کیفیه. بحث ما در این بود که لیجزی الله و کل نفس ما کسبت ان الله سریع الحساب، این فضای نوع جزادهی خداوند به اعمال چجوره؟ که گفتیم نکته اول این بود که این جزا جزای کلامی تکمینیست در عقبا، با جزای وفاقم مارز نیستش. اما محدوده زمانی این عذاب چی؟ خیلی این سوال میشه که آیا ما گرفتاریامون به عنوان فرد عاصی تو قیامت؟ پاسخ اینه که نه. گرفتاری آدم گناهکار و عاصی از زمان مرگ آغاز میشه تا عقبا طول میکشه. زمان مرگ عذاب انسان چیه؟ سختی جان دادن. بر مورد مؤمن روایت اینه که مؤمن چجوری جان میده؟ بعضی وقتا مثل بویدن گل اومده تو روایت، یه وقتا اومده مثل از این پهلو به اون پهلو شدن. تو خواب دیدید آدم روی پهلو خسته میشه میره اون پهلو، انگار اصلا دوباره خواب آغاز میشه، خیلی کیف داره. یعنی جان دادن رو یه تعبیری که کیف داره ازش میکنن تو روایت که مربوط به مؤمنه. خب در مورد غیر مؤمن چیه؟ جون کندنه نه جون دادن. رضا سختی و گرفتاریش اصلا موقعی که میخواد جون بده شروع میشه. در عالم برزخ، یعنی بعد از این که ظاهرا از فضای مادی دنیا خارج شد، فشار قبره و در ادامهش هم برزخ، دوزخ برزخی، چون ما تو برزخ بعضیامون تو بهشتیم بعضی تو جهنم. این اومده که امام باقر سلام الله علیه میفرمایند که اگه دنبال شفاعت ما هستید، شفاعت ما مال آخرته، برزختون با خودتون. باشه فکری بکنید کسی گرفتار باشه تو برزخ، اونجا شفاعت خبری نیست. و در عقبا و در قیامت اتفاقی که میفته اینه که مقرنین فی الاسفال، سرابیلهم من قطران، تقشا وجوههم نار. محدوده زمانی عذاب کفار و مشرکین مختص به عقبا نیستان، از زمان مرگ آغاز میشه تا قیامت ادامه پیدا میکنه. حالا اینکه در عقبا و در قیامت به اوج میرسه، تجلیش و شدتش اونجا بیشتره. اما اگه گناهکار بگه حالا تا بمیریم فعلا خوش میزنیم، برزخ هم خوش هستیم، ببینیم قیامت چی میشه، نه خیر، قطع شدن اتصال او از دنیا همانا آغاز عذابم. تازه همون اتصال قطع شدن هم با سختیه. این که بعضی وقتا نقل میشه کسی خیلی بد جان داد، سخت جان داد، خود این چیه؟ یه اماره ایست. شاید هم البته حالا کسی آدم خوبی باشه جان دادنش سخت بشه، که خدا با همین جان دادن سخت برخی از اعمال و گناهان او رو چه بکنه؟ ببخشه و پاک کنه. لزومن هم حالا یکی بد جان داد خبیث ملعون مطرود مرکوک مخشوش لزومن چی؟ نباشه. بعد میفرماید که ان الله سریع الحساب. این که خداوند سریع الحسابه، این صفت خداوند در دنیا است در آخرت؟ صفات خدا چی هم؟ این ذات هم. پس زمان؟ سؤال، الان ما انسان ها تو دنیاییم خدا سریع الحساب هست؟ خب هست. اگه الان سریع الحسابه، یعنی همین الان هم ما کاری میکنیم خداوند رسیدگی میکنه و جزا میده؟ آره. معید ببینید سوره مبارکه توبه آیه شریفه 49 صفحه 195 رو ببینید. و من هم بعضی از این مشرکین، حالا اینجا منافقین، من یقول اذن لی ولا تفتنی، به پیامبر میگن آقا به ما اذن بده ما جهاد، نه ما رو دوچار فتنه جهاد خیلی بانمکن که ولا تفتنی. قرآن میگه الا فی الفتنته سقطو، شما با مخ تو فتنه رفتی. چی میگه به پیغمبر ما رو تو فتنه ننداز؟ و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. ان تأکید جمله، لام تأکید، میگه جهنم همین الان محیط در بر گرفته کافرینو. کدوم جهنم؟ الان که ما بعضی رو میبینیم خوش و خورده، من هر روز کپلتر دیروز. آره توی ظاهر رو میبینی، اما آیه رو ببینید. میگه اون کسی که پیامبر میگه من اذن بده و از جهاد رفتن سرباز میزنه، این در واقع چی شده؟ تو جهنمه، خودش حالیش نیست. چی بهتر از این؟ اینا رفتن جلو دارن میجنگن، نمیدونم مجروح میشن، ترکش میخورن، جانباز میشن، شهید میشن، ما نشستیم داریم کیفمونو میکنیم، زندگیمونو. حالیش نی که چیو از دست داده. اگر میفهمه چیو از دست داده، میفهمه او تو جهنمه، بقیه تو بهشتن. بهشت و جهنم الان هم هست. عرض کردم گاهی اوقات میگیم فلان کس تو چه جهنمیه؟ جهنمی بالاتر از عدم درک شیرینی عبادت خدا هست؟ آره؟ جهنمی بالاتر از خدا به کسی بگه با من حرف نزن، نمیخوام با حرف بزنم. خب یه وقت آدم نمیدونه چه نعمتی رو از دست داده، یا نمیدونه با کی حرف نمیزنه، اصلا حالیش نمیشه، داره عذاب میشه. اما اگه آدم بفهمه از نعمت همزبانی و همراهی و نیش با کی محروم شده، تو سر خودش خواهد زد. من نمیفهمم، من هیچ وقت طعمشو نچشیدم که بفهم الان از چی محرومم. پس این که میفهمد و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، حاکی از اینه که خدا تو این دنیا هم سریع الحسابه، اما تو این دنیا اتفاقی که میفته خداوند سریع الحساب بودنش برای عامه مردم به چشم نمیاد، مخفی، اما آدم حسابی ها میفهمن. اون دنیا همه به عینه میبینن که خدا سریع الحسابه به چه معناست و خدا چطور حساب اعمال افراد رو بهشون میده. خب بفرمایید، بگم بلندتر میگین، ثبت میکنه برای چی؟ آها ببینید، خدا میگه من در عذاب عجله نمی کنم، اما نمیگه سریع العذابم، میگه سریع الحساب، محاسبه رو انجام میدم. هر فرد یه محاسبه داره و عملش آثاری داره، اما عذاب نهایی مو زود نمیدم، ولی محاسبش انجام شده، لذا آثار وضعی عمل شروع میکنه او رو در بر گرفتن و گرفتارش میکنه. بریم سراغ آیه آخر. آیه آخر میفرماید که اینها بلاغ للناس. حالا اینها حاضر به چی برمیگرده؟ عرض میکنم و برای اینکه لیون ذرو به، برای اینکه عده‌ای با این انذار پیدا بکنن و متنبه شن، و لیعلمو و بدونن انما هو اله واحد، که خدا شریکی نداره، و لیذکر اولو الالباب، و اونایی که صاحب عقل و اندیشن چی بشن؟ متذکر بشن. هازا بلاغون، هازا بلاغون، اولین سوال اینه که هازا به چی برمیگرده؟ چهار تا احتمال دادن اینجا و بین آیت الله جوادی و علامه هم تفاوت نظر وجود داره. یه نظر اینه که این هازا از آیه 42 تا پایان سوره. آیه 42 چی بود؟ از جایی که خداوند فرمود که ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، تا این جایی که ولی از ذکر اولو الالباب، میگن این بلاغ اینه. این یه احتمال، از ولا تحسبن الله غافلا تا اینجا. نظر دیگری میگه از ابتدای آیه 47 فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، از اونجاست تا آخر آیه 51 تا سریع الحساب، تا این تیکه است، یعنی 47 تا 51. بعد میگه هازا بلاغون، این تیکه که گفتیم 4 آیه قبل چیه؟ بلاغه. حتی میشه 50 دیگه، 47, 48, 49, 50, 51. نظر سوم اینه که کل سوره حضرت ابراهیم علیه السلام موضوع بلاغه، یعنی هازا به کل سوره حضرت ابراهیم علیه السلام برمیگرده. سوم کل سوره حضرت ابراهیم علیه السلامه. نظر چهارم اینه که کل قرآن کریم مد نظره، هازا بلاغون، یعنی کل قرآن. خب علامه میفرمایند که هم یکی از اون دوتا میشه، یعنی بخشی از سوره، هم کل سوره حضرت ابراهیم علیه السلام، که بیشتر علامه رو کل سوره تاکید میکنن. اما آیت الله جوادی میفرمایند که هازا بلاغ میتونه کل قرآن کریم بشه. ببینید قول آیت الله جوادی رو ذره تقویت بکنیم. اولا اصل بر اطلاقه، اصل بر تقیید نیست، اصل بر مطلق بودن. وقتی شما قید بزنی و محدود بکنی باید دلیل بیه. برای چی از انقدر به انقدر تقلیلش میدی؟ یک. دو، ما یه جاهایی داریم که به کل قرآن کریم بلاغ اطلاق شده، یعنی قرآن رو چه نامیدن؟ بلاغ. وقتی که به معنای بلاغ کل قرآن به کار رفته و کل سوره حضرت ابراهیم جایی به معنای بلاغ نیومده، به نظر میرسه که هازا بلاغون اگر به کل قرآن بخوره به معنا نزدیک تره. البته بگیم خب ما تو این سوره داریم از مفاهیم این سوره صحبت میکنیم، بگیم هازا بلاغ تو این سوره، این سوره است، اما بلاغ به کل قرآن هم میخوره، حالا اینم قابل جمعه. اما اینکه بلاغ به کل قرآن نخوره چنین چیزی نیستش و نداریم. پس میتونیم هازا بلاغ رو بزنیم به کل قرآن کریم و حالا بگیم اینجا مثلاش میتونه سوره حضرت ابراهیم علیه السلام باشه. این از متعلق هازا. هازا بلاغون، هازا یعنی چی؟ کل قرآن بلاغه. بلاغ یعنی چی؟ مدلول بلاغ دو تا چیزه، یک تبلیغ، دو کفایت. ما میگیم هازا بلاغون یعنی این یک تبلیغه، یک ترویجی برای مفاهیمی که تو این سوره اومد، که آقا نمیدونم از اون لتخرجن ناس من الظلمات الا النور تا اینجا که میگه لینذرو. یه وقت هم معنای کفایت میده، میگیم و ما علی الرسول الا البلاغ. پیغمبر وظیفه‌ش چیه؟ تبلیغه، تبلیغ میکنه. بعد اینجا میگیم که هازا بلاغ، ما گفتیم کفایت میکنه، میخوای بپذیر، میخوای همون که میگیم من آن چه شرط بلاغه است با تو، این شعر فارسی ها، من آن چه شرط بلاغه است با تو، کی گفت گفتم؟ الان به نظرتون من آن چه شرط بلاغه است با تو گفتم، یعنی درست در میاد وزنش؟ من چه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. ملالش رو بلد بودین؟ الله شکر. این که بلاغ به معنی کفایته، یعنی چی که لازمه من بهت میگم، دوست داری گوش بکن، دوست داری گوش نکن. من گوش نکنم چی میشه؟ گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن انبیاش ننشیند گرد. همه برین کافرش بشین. به پیامبر جایزه میدن، این تعداد به شما ایمان آوردن، شما رتبه اول پیامبر هستین. همچی چیزی که نداریم که. پس هم بلاغ میتونه تبلیغ باشه، هم میتونه کفایت باشه.